أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که مال یتیم را غیر ولی که به هیچ نحو حق ندارد به عنوان قرض بردارد یا تصرف بکنه، ولی هم اگر ملیع بود و احتیاطاً مصلحت هم اقتضا کرد، که گفتیم احتیاطاً مصلحت هم شرط باشد، میتونه قرضاً بردار. وقت بحث در این بود که آیا ابوجد هم همین جوره یا اینکه برای ابوجد یه خصوصیتی قائل بشیم، حالا به خصوص اب جدم که میگیم اسبابی که جدم ابوالعب و وقتی که بنا شد انت و مال و کل عبیش درست باشه، وقت او عبم باز مال اون جد میشه، به این اعتبار مثلا جدم پاشو به میون میاریم اینجا در باب نکاح. روایتی هست که اگر پدر یا و جد اینها در تزویج دختر با هم اختلاف نظر داشته باشند، کدوم مقدمه، در اونجا امام برای تقدیم جد به همین انت و مال و کل عبیک استشهاد میکنه که اگه این انت و مال و کل عبیک هر اندازه مراد باشه، جد اولا از اب میشد مثلا. حالا آیا خلاصه ابو جد از این معنای لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن مستثنا، که واقعا مال فرزند در اختیار پدر هر کار میخواد بکنه، یا نه اونجا هم یه محدودیتی هست؟ البته عرض کردیم اب و جد با سایر اولیا یه فرقی قطعا دارم، و اون این است که سایر اولیا واجب النفقه فرزند نیستن و اب و جد واجب النفقه هستن. اما حالا ببینیم به مقدار نفقه را میتونن بردارن یا اصلا این مال جنه و مال اوناست، نظیر اونی که در باب مولا و عبد میگیم که مال مال عبد ولی چون عبد مال مولاست، مال المال مالون، ولی زا مولا در مال عبد هر تحت تصرفی میخواد بکنه میتونه. حالا در عبد یه همچی چیزی میتونیم بگیم از بابی که انت و مال و کل عبد؟ گفتیم روایاتی که در اینجا داریم دو دسته، یه دستش روایاتی بود که دلالت میکرد بر همین معنا که اب کیف یشا میتونه در مال فرزند تصرف بکنه، اصلا انت و مالو که لعبی مال الولد لوالده مثلا، یه همچی تعبیراتی که اصلا مال اونه. آیا این معنا به همین سعش قائل بشیم؟ خب حالا اون روایات رو ما خوندیم دیروز، به عکس روایاتی داریم که اینها دلالت داره بر محدودیت و اینکه نه اب به اندازه احتیاج و ضرورت میتونه برداره. شیخ مرحوم در این کتاب زکات بعد از آنی که روایات جواز را همشو نقل میکنه که میتونه برداره هر نفر میخواد تصرف بکنه، فرماد و یشکل ان ظاهر هذه الاخبار غیر مراد اجماعا، ادعای اجماع میکنه بر این که ما نمیتونیم اخذ به ظاهر این اخبار بکنیم و پدر رو فعال مایشا در مال فرزند قرار بدیم. بعد فرمود فیحمل علا جواز اخذ نفقه من مال ولده، صغیرن کان او کبیرن ازا لم ينفق الكبير علیه. در صغیر اختیار مال دست پدره، وقتی که چون صغیره پدر ولایت داره، اگر چون که پدر چیزی نداره چون واجب و نفقه، نفقه خودشو میتونه برداره. ولی در کبیر اگر کبیر انفاق میکنه بر فرزند، حق نداره دیگه پدر به مال فرزند دست بزنه. اگر کبیر به وظیفش عمل نمی کند، اون وقت نفقشو میتونه برداره. شیخ مرحوم میفرماد این روایات را که دلالت بر یه همچی توسعه‌ای داره، چون ظاهرش خلاف اجماع است، پس حملش میکنیم بر این که به اندازه نفقه رو میتونه برداره. اون وقت ویدل و انا ذالک روایاتی، و حالا روایاتی که دلالت بر محدودیت میکنه ذکر میکنه. عمده چیزی که مشکل مسئله است، عمده چیزی که مشکل مسئله است این است که در این روایات بین اب و ام و ولد فرق گذاشته. در صورتی اگه مسئله وجوب نفقه ملاک باشد، هر سه اینا واجب نفقه. حالا چه شده است که ولد والد رو میتونه میگه از مال ولد برداره، ولد میتونه از مال ولد برداره، اون اگه بخواد برداره باید قرضن برداره دیگه مستره. عمده این مسئله فرق یفته کارو مشکل کرده. اگر این مسئله فرق نبود، این جمعی که شیخ مرحوم میکنه خیلی جمع خوبیه، که پدر از مال ولد میتونه برداره اما نفقش را. خب حالا ما روایاتی که دلالت بر محدودیت داره بخونیم، تا او وقت ببینیم جمع بین روایات را همینجور که شیخ ذکر میکنه بگیم. روایاتی که دلالت بر جواز میکرد، بله خب میگن که بالاخره لم یفته بهی احد، که پدر فعال ما یشا باشه در مال فرزند. خیلی خوب، شما حالا میخواید بفرمایید که مجمعین هم مدرکشون همین روایات بوده. بسیار، حالا این روایاتی که صاحب وسائل در باب 78 ذکر کرده بود که مربوط به مسئله ما در ابواب ما یکتسببه جلد 12، روایاتی که دلالت بر جواز و سعه می کرد ما دیروز خوندیم. روایت اول و چهارم و پنجم و هفتم و نهم و دهم، اینا رو روایات جواز بود. حالا روایات منع و محدودیت، یکیش روایت دوم همین باب، اگه صاحب وسائل هم اینجور کرده بود که روایات جواز رو با هم ذکر میکرد، روایت منع رو با هم مثل بهتر بود. حالا روایاتی که دلالت بر محدودیت داره، یکی روایت دومه با انهو، یعنی شیخ طوسی به اسنادش از حسن ابن محبوب زراد، ان ابی حمزت سومالی ان ابی جعفر علیه السلام، نمیدونم حسن ابن محبوب میتونه از ابی حمزه سومالی نقل بکنه یا نه. به ذکر من اینه، من متاسفانه مراجعه نکردم، به ذکر من یه همچی چیزی هست. حالا این باز آقایو مراجعه کنم، به ذکر من یه روایتی هست ظاهرن همین سند باشه، البته اینو به قطع نمیگم، مراجعه کنم. نظیر این روایت در جاییست که گفتن بعضی از بزرگان در کتاب اجاره مسکرد که حدیث صحیح هست، و اون وقت بعضی دیگه اشکال کردن که نه این حدیث صحیح نیست، شما اشتباه کرده، برای اینکه حسن محبوب طبقه 6 و ابی حمزه سومالی طبقه 4، و بین اینا یه سقطی باید باشه، پس حدیث میشه مرسل. به نظرم میاد که همین سند باشه، نظیر همین سند. حالا این رو آقایون مراجعه کنن ببینیم. اونجا من یادمش که شهید در شهر لمعم اعتراض میکنه که حدیث صحیح هست، چطور شده است که اشکال کردند و اینا، و بعد شهید احسانی علیه الرحمه ظاهرن این اشتباه رو کردن که اگر حسن ابن محبوب به خاطر ابی حمزه یه سومالی نقل بکنه، در اون وقتی که تو جهواره بوده مثلا باید نقل کرده باشه. به ذکر من اینه، ولی از کردم اینو باز مراجعه کنن آقایون. به نظر میاد حسن ابن محبوب زرا طبقه 6 و ابی حمزه طبقه 4 و ابی حمزه سومالی از اون طویل العمرایی که حسن محبوب ازش بتونه نقل کنه نباشد. اینو حالا آقایون یه مراجعه کنن، من باز مراجعه میکنم، من غفلت کردم. انهو یعنی شیخ از حسن محبوب، ان ابی حمزه سومالی که طبقه 4، ان ابی جعفر علیه السلام، اینجا یه واسطه قاعده باید سخت شده باشه. ان ابی جعفر علیه السلام امام باقر، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لرجل انت و مالک لابیک. اول حضرت نقل میکنه این جمله رو که پیغمبر اکرم به یه مردی فرمود تو و مالت مال بابات. این دلالت بر همون توسعه و جواز بود. ثم قال ابو جعفر علیه السلام، حضرت کلام پیغمبر رو که نقل میکنه، اما میخوان بفهمن نه اینکه مراد پیغمبر اکرم باشه که بابا هر کار میخواد بکنه. ثم قال ابو جعفر ما احب ان یأخذ من مال ابنه الا محتاج الیه مما لابد منه. من دوست ندارم که از مال فرزندش برداره مگر رو اندازه که احتیاج داره، که لابد منه چاره اینی، نه اینکه پولا بابا رو برداره بره در اروپا مثلا گردش بگه انت و مالو که لعبی. خب این دوست ندارم. باز ممکن است یک کسی بگه که بر مرحله استحبابه، اما دنبالش حضرت محمد ان الله لا يحب الفساد، ان الله لا يحب الفساد، این خیلی دلیل محکم میشه بر این که اگه این آدم این کار رو بکنه آدم مفسدیه، مفسد فلعرضم که دیگه حالا معلومه حکمش چیه. ان الله لا يحب الفساد، چون این آدمی که بخواد مال فرزندو برداره و ببرد اروپا و گردش بگن انت و مالو کلا عبید، این مفسد فلعرضه. این از حرمت هم یه درجه بالاتره. پس این ما احبو در حقیقت حضرت خواست بفرمود اون فرمایش پیغمبر اکرم یه حکم اخلاقی بوده که فرزندها در مقابل بابا اظهار موجودیت نکنن و باباشونو در سعه قرار بدند، اما نه اینکه حالا پدر از این موقعیت سوء استفاده بکنه و دیگه مال فرزند رو به هر راهی خواست صرف بکنه.
من مال فرزند نیست، مال خودش هم نمیتونه اسراف بکنه.
اسراف نیست، اسراف نیست. میگه الا محتاج الیه مما لابدمه، چاره اینی. آدم مثلا پول بردارد بره جردش، این چاره که هست، ولی حرام نیست. او به حد فساد نمیرسه. اینجا حضرت میفرماد من خوشم نمیاد مگر او اندازه که احتیاج داره و ضروریه، لابدمه، چاره اینی. اون وقت من بالاتر از اینش معلوم میشه فساده، نه نه حالا یحب الفساد، تو مفسدی که مال فرزند رو داری اینجوری خرج میکنی. علایان این روایت به قرینه ان الله حالا یحب الفساد خیلی دلیل محکمیست بر این که بیش از مقدار ضرورت رو پدر حق ندارد از مال فرزند. اونجا میخواد بید احترام او مقدمه بر این. اصلا ابوجد در باب نکاح، مسئله ابوجد احترامیست برای ابوجد، و الا اون نکاح به دست خود دختره، و لذا احتیاط میکنم. خیلی هم گفتن نه لازم نی، باطل نی، اگر چنون چه نباشه یه حکم احتیاطی بیشتر نی. اون جنبه احترام و تشریفات داره. وقتی که مناشو تشریفات باشه اون پیرمردتره، احترامش زیادتره. ببینید خب حالا این یه روایت که این روایت دلالت بر محدودیت میکنه. روایت دوم، روایت سوم هم همینطوره. و به اسناده، یعنی شیخ به سند خودش، عن الحسین ابن سعید اهوازی که این طبقه هفته، عن حماد، حماد طبقه پنجی است که طبقه شیش هم درک کرده. حمادان یعنی هم حماد ابن عیسی و هم حماد ابن عثمان، هر دو طبقه پنج، طبقه شیش هم، یعنی دو طبقه هر دو کثیر العمر بودن و یک کدوم از اینا 50 سفر هر جنب در سفر 50 در جحفه غرق شد، غریق الجحفه یکی از عمادان. خلاصه اینقدر طول عمر داشته که 50 سفر مکه رفته. ان حماد، هر دوشون هم صحیح، هم حماد ابن عثمان و حماد ابن عیسی هر دو خوب هم. ان عبدالله ابن المغیره، این هم طبقه پنجه. ان عبدالله ابن سنان، این هم طبقه پنج هستی، دوتا با هم هم طبقه. قال سألته، یعنی ابا عبدالله علیه السلام، مازا یحل للوالد من وال ولده، برای ولد، برای والد از مال فرزندش چقدر حلاله؟ قال اما اذا انفق علیه ولده به احسن نفقه فلیس له ان یأخذ من ماله شیئا. اگه فرزند خرج باباشو اونجور که باید بده میدهن، هیچی حق نداره برد. خب خرجتو میخورید، یه چی میخواد؟ و ان کان لوالده جاریه، اگر پدر برای پدر یه جاریه باشه که فرزندم درش شریک، یه جاریه است، پدر و فرزند هر دو با هم شریک. اینجا پدر وقتی میتونه از این جاریه استفاده کنه که مال فرزند را تقویم بکنه و پولش رو به عهده بگیره. لابد فرزند صغیره که خلاصه مجانی نیست. پس اون روایت صحیحه محمد ابن مسلم که داشت ولهو ان یقع علا جاریت ابنه اذا لم یکن الابن وقع علیها، اینجا تفسیرش میکنه. نه این که مفتی و مجانی، کنیزه، حالا قابل استفاده است، اونم بچه ازش نمیتونه استفاده کنه. خب بابا تقویم کنه پولش رو بده و ازش استفاده کنه، نه که مجانی. این از برنات و امکان لوالده جاریتون، اگر برای پدر یه جاریه ایست که للولده فیها نصیب، فرزندم سهم داره به شرکت، یه جاریه ایست نصفش مالی باباست، نصفش مالی فرزند از مادرش به ارث بهش رسیده، فلیس له ان یتعها، حق نداره پدر ازش استفاده کنه الا ان یقومها قیمتا تسیر لولده قیمتها علی، قیمتش به عهدش بیاد. لابد باید جوری هم باشه که فرزند صغیر باشه، و الا اگر چون چه کبیر باشه که باید با هم رسما معامله بکنن، چون دیگه حجر که نداره. این که بابا قیمت بکنه، فرض را جای بودن لابد که دست باباست مال و فرزند صغیره، فلیس له ان یتعها الا ان یقومها قیمتا تسیر لولده قیمتها علی. قال و یعلن ذلک، اینم علنیش بکنه، مخفیانه نباشه که بعد فردا فرزندم یه وقت نگه خب این چنیز دستش مال من است مثلا بزرگ شد بره سراغش، بفهمید که باباش بالاخره جلو تحت سر رو کرده. قال و سألته عن الولد، عن الوالد، اگر زعو من مال ولده شیئا، حالا با این که اولش گفت اگه خرجشو بده هیچ حق نداره برداره، اینجا میگه آیا والد میتونه از مال فرزندش چیزی کم بکنه؟ اگر زعو، رزعه به همزه، زعو همزه معنی نقص است، اگر زعو من مال ولده شیئا، از مال فرزند میتونه چیزی کم بکنه برداره بخوره؟ قال نعم ولا یرزع الولد من مال والده شیئا الا باذنه. اینجا با این والد و ولد فرق گذار، با اینکه اول گفت اگر خرجشو بده هیچی حق نداره برداره، پس این معلوم میشه جایی که مخارجشو نیمده حق داره برداره. اون وقت میگه ولد باید از والد اجازه بگیرد، والد از ولد لازم نیه اجازه بگیرد. اینجا یا حمل بکنیم بر این که والد از ولد لازم نیه اجازه بگیره، از باب که ولد صغیره، به همون قرینه که کنیز رو گفت باید قیمت کنه و تصرف بکنه. اگه فرزند کبیر باشد که پدر قیمت کردن خودش فایده نداره، بایدی با فرزند با هم معامله بکنن. پس این که قیمت کنه دو برداره معلوم شد فرزند صغیر، وقتی که صغیر باشه بابا معنی نداره صغیر اجازه بگیره. اما فرزند ها اگر به حدی رسیده که سرش میشه این مال باباست باید اجازه بگیره. یا خلاصه بگیم مالی جاییست که صغیر باشه یا نه یه جنبه اخلاقی داره، در اون جایی که مسئله نفقه به میانه هم پدر میتونه از مال فرزند صرف بکنه هم فرزند از مال پدر، منتها یه احترامی برای پدر قائل باشن که حالا که احتیاج و ضرورت داره دیگه هر دفعه خواست یه لقمه نون برداره بخوره فرزند نخواد اجازه بگیره. سعه برای پدر یه اندازه قائل شدن، در حقیقت یه استحباب برای ولده که ولد نبایستی کاری بکنه که پدر محتاج باشه بیاد اجازه بگیره. اینجا به اندازه مخارج پدر رو در صعبه ایذاره، اما فرزند ولو به مقدار نفقه باشه همون نفقه رو حتی المقدور سعی کنه اجازه بگیره. حال یه وقت هم اجازه نداد تا میشه بره کار بکنه. خلاصه احترام پدر اختزا میکنه که بی اجازش تا میشه تصرف نکن. اما حالا اگر چنون چه پدر لجبازست و اجازه نمیده، فرزندم هیچ راهی نداره، حالا گرسنه گرسنه هم واقعا بدون اجازه پدر حق نداره تصرف کنه، قطعا حق داره.
پس پدر حق طبیعی و فطری داره اما فرزند اینجور نیست.
خب به همون اندازه که حق به همون اندازه که حق طبیعی داره او اقتضای همین استحباب رو داره، یعنی اون ملاک استحباب میشه که استحباب داره پدر در سنه باشد ولی فرزند درش محدودیت بیشتری قابل بشید، اما بیش از نفقه حق نداره برداره دو. لذا صدر روایت گفت اما اذا انفق علی حق نداره هیچی برداره، پس معلوم میشه مقدار حاجت رو میتونه برداره، منتها در مقدار حاجت هر دو مقدار حاجت رو میتونن بردارن، اما یه خورده اوی احترامی براش قائلیم که نخواد برای خود و دورش اجازه بگیره، اما این باید اجازه بگیره، این جنبه یه اخلاقی پیدا میکنه. حالا فَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ صِغَارٌ یا ولدن صغارن لهم جاریه فاحب ان یفتوها. اینجا وسائل این چاپ یغتزیه ها نوشته، غلطه، افتزه و اقتزه هم قاف هم فه، هر دو معنیش همون تصرف کردن جاریه رو میگه. فا این کان للرجل ولدن صغارن لهم جاریه، اگر یه کسی اولاد صغار داره که اون اولاد صغار یه کنیز از باباشون انگل از مادرشون به ارث بهشون رسیده، فاحب ان یفتوها، پدره خوشش اومد که این کنیز رو تصرف بکنه، فلیقومها علی نفسه قیمتا، کنیز رو قیمت کنه، مجانی نباشه که این قیمتشو به اینا بده کار باشه، چون مخارج ضروری رو میتونه از بابا برداره، یه تصرف کنیز که مخارج ضروری نیست که، پس قیمت بکنه مثل که به دیگران میفروشه. ثم یصنع بها ما شاء ان شاء وتع و ان شاء باع، قیمتش بکنه به قیمت عادله، خواست تصرف بکنه نخواست بفروشه. اینجا فقط چیزی که میشه گفت این که این روایات توش ندارد که اگه میخواد تصرف بکنه مصلحت صغیرم باید رعایت بکنه، همون عدم المفسده مثلی که کافی باشه، که میشه فرقی که برای پدر و دیگران گذاشت این که پدر در معاملات مفسده باید به صغیر نرسونه، ان الله لا یحب الفساد، اما دیگه این معامله به مصلحت صغارم باشه این رو دیگه از این روایات استفاده نمیشه. اگه در سایر اولیا مصلحت و شرط بدونیم، اینجا ممکنه که کسی بگه ما از این روایات میفهمیم که ولو مصلحت هم نباشه کافیه چون قید نزده. ولی قدما مثل شیخ طوسی در مبسوط، اون عبارت مبسوطی که جلوتر خوندیم، و ابن ادریس اینا گفته بودن نخیر، هر تصرفی از هر یک از اولیا باید به مصلحت هم باشد، که به مقتضای آیه شریفه لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، یا ادله دیگری که دلالت میکنه بر مصلحت، بگیم حتی نسبت به پدرم تهدید میکنه و تغییر میکنه. این معنیش این میشه این روایات دارد همون عدم الفسادش رو ذکر میکنه، همون وجود و صلاحش رو از جای دیگه بفهمیم، همه رو رو هم بریزیم. خب حالا این هم روایت سوم. روایت ششم این با و عن عدت من اصحابنا، یعنی کلینی، عن عدت من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن علی بن اسباط، عن علی بن جعفر، عن ابی ابراهیم علیه السلام، که حضرت موسی بن جعفر باشه. سندش هم تو سهلش یک کسی گیر بکنه، اینم که بل انفی سهل سهل بود. قال سألته عن الرجل یأکل من مال ولده، پدر مال فرزندش بخواد بخوره. قال لا الا ان یزتر الیه فیأکل منه بالمعروف، اگه مزتر شد بخوره، این همون مقدار نفقه میشه. ولا یصلح للولد ان یأخذ من مال والده شیئا الا باذن والده، اما برای فرزند خوش نیست، لا یصلح دلالت بر حرمت هم نمی کنه، خوشایند نیست، بی ادبیه که دست برد بزنه به مال بابا الا به اذن والده. این جز همون مسئله می رسونه که با این که هر دو به مقدار نفقه رو می تونن بردارن، پدر لازم نی در خود و برش بیاد اجازه بگیره، یعنی باید جوری باشد که فرزندم منع نکرده باشه، پدر در سر گذاشته باشه، اما فرزند احترام پدری اقتضا میکنه که بدون اجازه تصرف نکنه. حالا اگر چنون چه پدر اذنم نخواهد داد، فرزندم کار گیرش نمیاد، حالا از گرسنگی بمیره، نه دیگه این اندازه نیست، این جنبه اخلاقی بیشتر نداره. اینم روایت ششم. از همه بهتر روایت هشتم که انت و مال و کل ابیک معنا میکنه حضرت. روایت هشتم کلینی عن محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن علی ابن الحکم عن الحسین ابن ابی العلا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما یحل للرجل من مال ولده، قال قوته به غیر صرف از طر را الیه، خیلی دیگه محدودش کرد، پدر به اندازه قوتش به غیر اسراف اگه مستره، یعنی اگه خودش چیز نداره، اگه پدر خودش چیز داشته باشه که حق نداره مال فرزند بخوره، اگه خودش چیز نداره ناچار شده به اندازه قوت متعارف بی اسراف از فرزند میتونه برداره. یه اروپا رفتن جز قوت نیست. قال فقلت له، عرض کردم به حضرت، فقول رسول الله صلی الله علیه و آله لرجل رضی عطاه فقدم اباه فقال له انت و مالک لابی. یه به حضرت عرض کردم پس اینی که از پیغمبر اکرم نقل شده که فرزندی پدرش رو اوورد پیش پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم به اون فرزند فرمود انت و مالک لابی، و این اقتضا میکنه که پس پدر فعال مایشا باشه در مال فرزند. فقال، حضرت فرمود بابا شما اشتباه فهمیدید. فقال انما جاء بابیه الى النبی صلی الله علیه و آله. یک کسی پدرشو به عنوان شکایت اوورده بود پیش پیغمبر اکرم، گفت این مالی مرو خورده، تفرید کرده، ظلمم کرده، مالی از مادرم به این به ارث رسیده، بابام تفرید کرده. پیغمبر اکرم هم از پدر پرسید چی شده؟ گفت که خود بچه بوده، خرج خودش کردم، خودم هم چیز نداشتم، خودم هم خود تمام شده. خب من چه میکنم دیگه، بچه بوده، من چیز نداشتم خرجش بدم، خرجش کردم، خودم هم خب پرکنانش بدبخت بودم خوردم. پیغمبر اکرم به اون شخص گفت انت و مالک لابی. بعد حضرت می فرماد حالا شما انتظار داشتی پیغمبر اکرم پیرمرد رو بگیره زندانش کنه برای اینکه اون روزا مال خرج بچه کرده؟ خلاصه ای انت و مالک لابی برای این بودست که اون پسر رو ساکتش کنه که تو حق نداری حالا باباتو به فرض بگیرید چه کرده، یه جنبه یه باز اخلاقی داشته. فقال، حضرت فرمود این داستان فرمایش پیغمبر اینه که انما جاء بابیه الی النبی صلی الله علیه و آله. این شخص پدرش رو آورد پیش پیغمبر اکرم، فقال یا رسول الله هذا ابی وقد ظلمنی میراثی عن امی. این بابا من سو ارثی که از مادرم داشتم ظلم کرده به من، تفرید کرده. فاخبره الاب انه قد انفقه علیه و علی نفسه. پدرم گفت هم خرج خودش کردم هم خرج خودم، بدبخت بودم بیچاره بودم، خب بالاخره خرج خودش کردم بزرگش کردم. و قال انت و مال و کل ابیک. اینجا پیغمبر اکرم به اون شخص برای که ساکتش کنه گفت تو و مالت مال پدرت است. ولم یکن اندر رجل شای، او مرده پیرمرده چیزی هم نداشت که آن پیغمبر بخواد ازش بگیرد بده به ای فرزند. پدره بدبخت بوده، وقتی بدبخت بوده واجب نفقه فرزندش هم بوده دیگه. ولم یکن اندر رجل شای، او مرد باز اگه چیزی داشت پیغمبر اکرم اینجا ازش حساب کشی میکن که خب حالا بگونیم این مرد چندی میارزیده و تو چقدر خرج کردی، اما حالا حساب کشی هم میکردن این بابا چیز نداشت بده. او کان رسول الله صلی الله علیه و آله یحبس الابل الابن. حالا شما انتظار داشتی که پیغمبر اکرم پدر لات جلو برو نگاه داره زندانش کنه به خاطر فرزند، در یه همچی جایی فرمودن تبا مالک لعبی. خب این هر قاضی هم باشه همینطور رو حکم کنه که بابا جون پدر پیر مردت حالا آه نداره، خب خرج خودت کرده تو خرج خودش چی میگه حالا برو انت و مالک لعبی، پدرت از بزرگیت کرد تو اصلا تخمه اونی. این معناش این نیست که دیگه حالا انت و مالک لعبی تا گاو و ماهی برو اون جوری که ما در باب عبد و مولا مثلا میگم که چون عبد مال مولاست میرکشه وقت پس مال عبدم مال مولاست طولن، ولی که مالول مال مالون اون معنا رو بخوای اینجا کش بری نه اینجور نیست. مسئلش اینست که پدری که آه نداره، حالا نمیان نگاهش دارن زندانش کنن، اصلا میخندن به هر کسی بخواد به باباش به حال زندان کنه، بگه مال من یه روز خرج خودم و خودش کرده، حالا حساب کشی ازش بکنیم. پس بنابراین امام به قاعده معنی کرد که این انت و مال و کل عبیک خلاصه یه جنبه اخلاقی اجتماعی داره، این نه اینکه پدر مختار باشد بیش از مخارج خودش از مال فرزند برداره. به قرینه این روایاتی که محدودیت درش بود و اقتضا کرد که بیش از نفقه مضطر رو الی رو پدر حق نداره برداره، اون روایاتی که دلالت بر جواز داشت اونا رو حمل میکنیم بر مقدار نفقه، یا مقدار نفقه و یا اینکه اخلاقا باید فرزند در مقابل پدر حساب کشی نکنه. اما پدر فرزند میتونه حساب کشی بکنه. خلاصه ولو در روایات فرق گذاشته بین پدر و فرزند، با اینکه هر دو واجب النفقه، فرق گذاشته بین پدر و مادر، با اینکه هر دو واجب النفقه، اما وقتی که روایات رو هم میریزیم میفهمیم پدر هم به اندازه قوت و احتیاجش حق داره برداره، اگه بیشتر برداره فساده، ان الله لا يحب الفساد. از اینجا میفهمیم پس این فرق ما بین پدر و فرزند و پدر و مادر یه جنبه اخلاقی دارد. پدر چون رئیس قبیله است، فرزند بخشیده شده یه به اوست و تکوینن ای از اونه، یه همچی احترامی براش قائل شدن. همینطور که صاحب وسائل فرمود حمله بر استحباب میشه نسبت به فرزند، که فرزند مستحب است احترام پدر رو حفظ کنه و یه محدودیت برای پدر خیلی قائل نباشد. میگفت یکی از دوستان که یه شبیه که من رو دعوت کرد رفتم منزلشون، وقتی که رفتم دیدم یه پیر مرد اون گوشه نشسته است، من خیال کردم این نوکرشون است مثلا، گفتم شما به این نوکرتونم بگید بیاد مثلا شام، در شام اونجا کنار نشسته، گفت این یعنی بابامه، گفت یعنی بعد گفتم که خب حالا پس چرا نمیاد اینجا پس سر سفره، گفت آخه بی ادبی کردش، حالا من کتکش زدم ادبش کنم. خلاصه معلوم شد پدرشو زده بودست برای اینکه ادبش کنه، داره پدره اون وقت برام قهر، مثلا تعبیری که میکنم قهر کردش، خلاصه حالا از این بلکه کتکش زدم. خب پدر چون احترامش لازم بودست، این روایت خاصش بگید احترام پدری باید محفوظ باشه و نوعاً عرض کردم به حسب غلبه اینجوریست که پدرها در وقتی که احتیاج به مال فرزند پیدا کنن نوعاً در وقت پیرمردی است و اسکار افتادگی دیگه نمیتونه کار بکنه، اما فرزندها نوعاً در سنینی هم که میتونه بره کار بکنه، تا مادامی که میتونه کار کنه نره سراغ مال پدر. این فرق هم به حسب تکوین داره که پدر اندل احتیاط این یه کار ازش نمیاد، کار افتاده از کار افتاده نوعا، و فرزندها نوعا کاربرد دارن، بنابراین خواستن احترام پدر محفوظ باشه. خلاصه همینطور که شیخ فرمود اجماعیست، همینی که ادعای اجماع کرد از مجموع روایات هم استفاده شد که قوته به غیر صرف از طور الادیه بیشه زین نمیشه تأکید کرد، و در این روایت و سهدوم نعبل علا داشت قوته به غیر صرف از طور الادیه. خب حالا نکته ای که هست در این روایات همطور که عرض کردم بیش از قوت هم نمیتونه برداره، فقط اگر اینی که داشتیم بعضی روایات داره که اب یقع و میتونه یقع و علا جاریت ابنه، بعد از این باب هم در این باب دو تا روایت داشتیم، هم بعد از این باب باب 79 اصلا باب این که پدر میتونه از جاری فرزند استفاده کنه. باب جواز تقویم الاب جاریت البنت والابن و وطعها بالملک. یونفق هم یعنی خرج خودش بکنه، باید بگیر بله نه انفاق یعنی خرج خودش، انفاق باید هم خرج خودش بکنه، انفاق معنیش این نیست یعنی خرج دیگران به غیر این روایات. خب از این روایات ببین آقا، چیزی که از این روایات فهمیدیم که علاوه بر قوت حجت الاسلام و یکی هم این که جاریه رو بتونه استفاده کنه، اون وقت جاریه را ولو روایات داریم جایز است، اما این دوتا روایت گفت تقویم کنه، پس معلوم شه مجانی حق نداره استفاده کنه. اونی که ممکنست منشأ شبهه بوده این بوده که وقتی که کنیز مال اولاد انسان شد این نظیر عروس میمونه، کسی بخواد سراغ عروسش بره خب این حرامه. شاید شبهه این بوده که کنیز که ملک فرزنده مثل این که عروس همه مثلا میتونم استفاده بکنم، این جهتش رو گیر داشتم. فرموده باشه نه، صرف این که ملک شد زنگونه شده ولو برای او حلاله، کنیزش که حلاله میتونه استفاده کنه، اما این نظیر عروس نی که معقوده ابن و معقوده ابن بر اب حرام باشه. اونی که در این روایات جاریه محل گیر سائلین بوده این بوده که ملکیت کنیز برای فرزند نظیر معقوده ابن باشه که حرام ابدی بر پدر. ائمه خواستن بفرمان نه، حرام برش نیست، میتونه استفاده کنه، اما میتونه استفاده کنه یعنی مجانی. ولو اون روایاتی که میگه میتونه استفاده کنه توش تقویم نی، اما این دو روایت دیگری که داشتیم مسئله تقویم را مطرح کرده بود، حتی اگر به شرکتم بود سهم فرزند رو پدر میتونه تقویم کنه و استفاده کنه. پس ما میفهمیم وقتی این دو روایت رو پهلو هم میذاریم میفهمیم اون روایات جواز استفاده از جاریه ابن نظر به اون جهتش است که چون نظیر معقوده ابن است بر پدر حرام باشه، میگه نه این سبب حرمت نیست. دیگه در مقام بیان سایر جهات نیست این روایات، لذا این دو روایت دیگه گفت اگه میخواد استفاده کنه باید تقویم کنه، یعنی مجانی نه، از باب اینکه این یه نفقهش که نی، نفقه رو میتونه برداره. پس جاریه اون منع شرعی از باب معقوده بودن از اون را من نداره، همین امام میخواد بگه، ولی اگه میخواد استفاده کنه باید تقویم کنه. خب دو روایت اینجا داشتیم که میگفت تقویم کنه، آیا علاوه بر این که باید تقویم کنه یعنی مفسده نباشد برای فرزند، مجانی نباشد، آیا باید مصلحت هم باشد این معامله، این یه بحث دیگری. ممکن است یه کسی بگه در خصوص ابو جد مصلحت دیگه لازم نباشه به مقتضای همین روایات، که این روایات نگفته اضافانه مصلحتن للعه، ولی ممکن است یک کسی بگه که این روایات باز اون روایاتی که میگه جایزه اصل جوازشو میخواد بگه در مقام بیان مصلحت و مفسده و قیمت اینا نیست، این روایات تقویمم در مقام بیان این است که مجانی نیست تا مفسده نبایستی به فرزن برسه، اما به مقتضای آیه شریفه لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن ما بفهمیم علاوه بر این که مفسده نباید باشد مصلحت هم باید باشد، ولذا عبارت شیخ طوسی در مبسوط پدر و جدم ذکر میکرد که باید مصلحت باشد، عبارت یادون باشه در مبسوط عباد این بود و من یلی امر الصغیر و المجنون خمسه الاب والجد و وصی الاب والجد والامام و من یعمره الامام. ببینید ابو جد هم جزشه. وقت بعد شیخ فرموده و کل هؤلاء الخمسه لا یصح تصرفهم الا على وجه الاحتیاط والحظ للصغير لانهم انما نسبوا لذلك فاذا تصرف فيه على وجه لا حظ فيه كان باطلا لانه خلاف ما نسب له. و اینجا شیخ انصاری علیه الرحمه از فاضل هندی نقل میکنه، در فاضل هندی در شرح روزه ایشون فرموده که اصلا باید مصلحت باشه، فرمود که مضافا الی ظهور الاجماع علی اعتبار عدم المفسده، اینجا مثل که من عبارتش ننوشتم، در مقاصد اینو نقل میکنید از شارح روزه که فاضل هندیه، که ایشون فرموده که قدما امم الحکم به این که مصلحت در کار باید باشد و فرق بین ابو جد و غیره ما نیذاشتن، نسبت به قدما میده. عبارت شما اینجا نقل نکردن. بعد عبارتی که حالا اینجا نقل میکنه شیخ میگه مفتال کرامه از عبارت علامه در تذکره در کتاب حجر استفاده کرده که وجود المصلحه اجماعی بین مسلمینه به مقتضای آیه شریفه. اگر انسان بخواد خلاصه جمع بکند بین آیه شریفه که اقتضا میکند مصلحت را و قدما و کلمات قدما که از جمله عبارت شیخ طوسی دست باشد، استفاده میشه که ابو جد با غیرشون فرق نداره که تصرفش باید مصلحت هم باشد. مقدار قوت مستثنا انگستره نه میتونه بردار حقشه، زائده بر مقدار قوت حتی اگر بخواد از جاریش استفاده کنه، این بایست علاوه بر این که پولشو بده معامله به مصلحت ابن هم باشن. شما نگید پچرا این روایات گفت جایز است ابیغ علا جاریت ابنه. این همون نکته که عرض کردم، اون نکته مخبول اند بوده. این روایات نظر به اون جهت داشته که میخواست بگید مملوکه ابن مثل معقوده ابن نیست که حرام ابدی باشه، اینو میخواست بگید. اما حالا مال فرزند که هست اگه میخوای تصرف بکنی تو ولی، ولی هم باید تصرفش به مفسده که نیست هیچی به مصلحت هم باشه. بنابراین احتیاط اقتضا می کند که اگر زائد برقوت را پدر و جد خواست تصرف بکنه، قرض می خواد برداره، تقویم می خواد بکنه جاریه را، هر کدوم می خواد انجام بده، باید مصلحت هم در کار باشه. ولو مصلحتش به این که من پدر اگه بخواهم قرض بر ندارم زندگی خودم مختل، باید برم سراغ کارگری، پسر و فرزندم اینجا تنها میمونه، سخت بهش میگذره، مصلحتش همینه که من از مال این قرض بردارم خرج کنم و مثلا مخارجی که میخوام رفع احتیاجاتم بکنم که بالا سرش باشم و اینا بی سرپرست نباشه. بالاخره یه مصلحتی باید در کار باشه. مصلحت همش پول نیست ها، اما رو هم رفته از مجموع روایات و اقوال ما میفهمیم ابو جد با دیگران فرق نداره. این روایات که میگه جایز است مسئله نفقه شما نظر داره، روایات تقویم جاریم یعنی روایاتی که یقع علا جاریت ابنم، اون نظر داره به اصل مسئله این که مملوکه مثل معقوده نیست، ولی تصرف باید علاوه بر مخارجی باشه، مفسده که نداره هیچی مصلحت هم باید باشه. فلا فرق بین ابو جد و بین سایر اولیا که قرض برداشتنشون و تصرفشون باید به نفع صغیر باشد و همینطور مجموع. از مجموع ما این رو میفهمیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
روایت دهمی که دلالت بر جواز میکنه سه سنن
بیروز کنه بچه از این را من یادم نیست.
روایات مملکه و اینها اینجا که داره ازم بگیره یا قیمت بزنه شرکتیه.
کتاب علی بن جعفره. کتاب علی بن جعفر محل
دیروز که جواز
کتاب علی بن جعفر هم که خیلی
بود آید
که مال علی بن جعفر
آید درباره مسئله درباره یتیم همه سمیه ها رو شامل میشه. پدر مادر در صورتی که هستن که اینا دیگه یتیم نیست در
مورد فرق میکنه. معنیش نیست یعنی اجبار این که
نه مال یتیم
خصوصیت داره اجبار استقرارشه. نه
جواز از مملوک فرزند که دیروز خوندیم این در صورتی که مال خود فرزند باشه بدون شرکت، ولی دو تا روایت که امروز داشتیم شرکتی همه بودن.
یعنی در شرکت شما با تقویم کنه
همین در شرکتی داشت تقویم.
نه در غیر شرکت هم داشت.
نداریم تو روایت نداشتیم
شرکتی هم داشت. شرکت هم داشت. پدر شرکت داره.
خب باشه شرکت.
خب باشه سقار شرکت داره. پدر باید که شرکت داره. اینه فرق نمی کنه. هیچیش مال پدر مداره باید تقویم کنه.
خب بس همه شرکتی بین
سقار. نه فرق نمی کنه.
اما مال روایت دیروزی شرکتی نه.
فرق نمی کنه. نه فرق نمی کنه.
شاید یه جلوی
در جامعه اش فطرت انسان قبول نمی کنه که بین پدر و دیگر فرقی نباشه به دیگر.
همون احترامه اونایی گفته پدرم ادبش کرده. خب واقعا پدر مستقل درد باشه باید
ادب کرده. احترامش واجب ولی حق نداره بردار از مال فرزندش. احترامش واجب اما حق نداره بردار. میشه بگی
میشه از خرد
ما فرق با دیگران نکه از نظر محدودیت شرعی و از نظر محدودیت در مصرف در مال خودش
نه احترامه
احترام
آخه یعنی پسر نبایست میشه شرایط رو جوری بکنه که پدر برای هر چیزی بخواد اجازه بگیره.
اگر مسئله احترار رو
ما بیشه
دور ما نداریم برمانه اصل پایان درس 49 بحث زکات فقیه عالی قدر حضرت آیت الله منتظری 23 اردیبهشت ماه سال 1361 واحد صوت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.